approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Haluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to HalunaVeinCenters.com.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خوشحالم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 37 سالمه، پزشکم، استرالیا زندگی میکنم. ایران متخصص بودم، اینجا کار عمومی انجام میدم. مشکلی که دارم رابطم با مادرم هست که یک رابطه بسیار مریضه و خب من دلم میخواد که این درست بشه.
ببخشید منو صبر کنید. اولا چند سال شما استرالیا هستی؟
من بیشتر از 4 ساله.
به من بفرمایید که چند تا خواهر و برادر داری؟
ما دوتا هستیم، من بزرگم، برادرم 6 سال از من کوچیکتر.
به من بفرمایید که پدر مادر کجا زندگی میکنن؟
ایرانه.
برادر کجا زندگی میکنه؟
ایشون هم ایرانه با اوناست.
شما ازدواج کردید یا نکردید؟
بله.
چه مدتی ازدواج کردید؟
من از سال میشه 14.
14 سال ازدواج کردی؟
بله.
فرزند چی دارید؟
ندارم.
با همسرتون آمدید به استرالیا؟
بله.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 7 سال از من بزرگتره، 34 ساله.
میتونم شغل و کار ایشون چیه؟
ایشون هم پزشک متخصصه ولی کار خودش رو انجام میده.
به من بفرمایید که شما چرا صاحب فرزند نشدید یا نخواستید بشید؟
من خب پیش خودم فکر میکردم که، یعنی همیشه فکر میکنم که دوست ندارم که کامیتمنت داشته باشم، یعنی حتی به یه سگ یا گربه هم نمیتونم، به خاطر اینکه دوست دارم برم مسافرت، دوست دارم تو ذهنم هست که بالاخره یه زمانی آزاد بشم، به این کارا برسم. دوست ندارم درگیر بچه باشم که حالا مدرسه‌اش اینطور میشه، نمیدونم باید فقط توی تعطیلات مدارس بریم مسافرت، یا اینکه کلا دوست ندارم کامیتمنت به این شدت به یک نفر داشته.
شما چقدر در سال مسافرت میری؟
هر سه ماه یک بار حد اکثر.
بله، خیلی شما ددری هستی. سوال دوم، شما چون مادریتون رو کردید 37 سال،
بله.
6 سال بزرگترید، به همجه هست که از بچه بدتون میاد؟
بله.
بعدم خیلی مقایسه خوبی کردی.
مادرم منو مجبور میکردن که کلاس تابستونی نرم، هیچ کاری نکنم، فقط بشنم از برادرم مراقبت کنم. بعد مثلا اون زمان میگفتن تو بشین از این مراقبت کن، ما روزی 10 تومن به تو میدیم. بعد من مجبور بودم به این بازی ها رو یاد بدم که این بتونه با من بازی کنه و اینم خیلی کوچیک‌تر از من بود. اینطوری شد که دیگه من اصلا هر وقت دقیقا یاد بچه میفتم یاد مصیبت هایی میفتم که با این کشیدم. بعد خب قدم هم نمیدونستن، یعنی مثلا بچه گوشترد میگره، خب من الان میفهمم که اصلا دستی به من نداشته، ولی خب میداشتن تقصیر من. دیر صحبت کرد، باز میگفتن این باهاش حرف نمیزنه. مدرسه تیزوشان قبول نشد، گفتن تو اگه پسر بودی یه کاری میکردی که اینم قبول بشه، ولی چون تو دختری این کارو نکردی. انقدر همه چیزو بی جهت گذاشتن تقصیر من که شاید از همون بچگی من دیگه ترسیدم و اون اضطراب در من هست. ولی الانم احساس میکنم که با وجود اینکه اگه همه اونا رو هم بخوام کنار بذارم از ذهنم، حوصله اینکه این قضیه دوباره تکرار بشه رو ندارم.
نه مطمئنم، ولی اگر شما میتونستید از ذهنتون کنار بذارید، شما یه آدم دیگری میبودید که اون وقت این عقاید و نتیجه گیری رو نمیکرد. ولی هنوز از سر کنجکاوی همسرتون با این کار موافقه؟
بله.
ایشون چرا بچه نمیخوان؟
ایشون از یه خانواده شلوغه که 7 بچه بودن و مثلا همون موقع من میدیدم که این اصلا هیچ علاقه به بچه های خواهر برادراش نداره. مثلا من اینقدر با اونا بازی میکردم، بچه های دیگران مریضام اینا همه رو دوست دارم، ولی مثلا خودم نمیخوام. ولی ایشون با بچه های دیگران هم هیچ رابطه ای نداشت.
بسیار خب، ولی با مریضا و بچه های دیگران که سفر نمیرید میدید؟
نه اصلا، یعنی وقتی هم میخوام بچه انتخاب و دوست انتخاب کنم اینجا، حواسم هست که طرف بچه نداشته باشه.
نه متوجه شدم. به هر حال شما با عنوان ضد بچه خیلی هم خوبید، ولی امیدوارم پزشک اطفال نباشید. بله سوزنا رو محکم.
نه اصلا خیلی بدم میاد، یعنی توی ایران که پاتولوژی بودم، ولی خب اینجا هم که جی پی شدم و مثل همون فامیلی فیزیشن امریکا، من ترجیح اصلا یه کاری میکنم که این بچه ها نیان.
بله متوجه هم نمیدونم، جلو مردها رو میگیرید یا جلو خانوما رو؟ آخه چیز رو بدونم.
بله من مثلا توی اتاقم کاری میکنم که وسایل بازی نباشه، که بچه ها زیاد به سمت من جذب نشن، چون واقعا مثلا علاقه بهشون ندارم به عنوان مریض. و خب در حد یکی دو دقیقه از خوشگلیشون لذت بردن و اینا برام قابل تحمله.
حالا به من بفرمایید که مشکل با مادر الان چی دارید؟ اونم 4 سال اومدید استرالیا، ایشون هم که اونور دنیا، مشکلتون الان با ایشون چیه؟
البته من جلوی ایشون رو گرفتم، یعنی خب من الان فقط هفته یک بار خودم به ایشون زنگ میزنم. ایشون که خیلی وقت منو بایکات کرده و اصلا هیچ تماسی با من نمیگیره. یه مشکل اینه که الان 4 ساله که ایشون به من هیچ تلفنی نزده و مثلا اولاش من هر روز زنگ زدم، بعد یه روز در میون و کم کم کمش کردم. انتظار داره که من تلفن بزنم، ولی خودش که تلفن نمیزنه، جلوی تلفن زدن بقیه‌رم گرفته، یعنی برادرم و پدرم. بعد مثلا من فکر کردم مشکل مالی هست، براشون تلفن گرفتم روش وایبر گذاشتم که بتونن مجانی با هم تماس بگیرن. باز هم
شما تکلیف منو روشن کنی، چون شما اگر میخواید منو گیج کنید، من خودم گیج هستم. من از یه طرف بگم مادرم رو یه جوری به ترتیب ترین کردم، آموزش دادم، داخلی کردم، درونیش کردم که با هم کمتر حرف بزنیم. حالا شده هفته یک دفعه بر اساس انتخاب من. بعد شکایت با این است که چرا او تلفن نمی کنه یا بقیه رو نمی زنه تلفن کنن. بعد خودم تلفن دادم دستشون که نتونن با من تلفن کنن، و یا اوشون با وجود همچکای تلفن. نه تکلیف من روشن کن. نه من کاری به این ندارم. شما من میگید دلتون میخواد هر روز مادر باهاتون صحبت کنه یا نه؟
نه اصلا.
خب پس چی میگید که برای چی تلفن گرفتید ای دستشون؟
من میگم مثلا هفته یک بار، مثلا یه بار من زنگ بزنم یه بار ایشون بزنم.
شما مطمئنید که به عنوان خدا از آسمان ها تشریف نیاوردید که برای همه مشخص کنید؟ از یه طرف من نمیخوام با تو حرف بزنم، از جانب دیگه تلفن میگیرم میدم دستت که تو تلفن وقتی نمیزنی من برگردم بگم چرا این تلفن نمیزنی.
پس این که اصلا شکایت من نیست.
نه میدونم که نیست، یعنی داستان خدا. نه اینم داستان خدا و شیطانه. خدا انسان رو آفریده و برای بندش خوبی میخواد و دلش باید انسان خوب باشه، اما شیطانم آفریده که بره گولش بذاره. من از این جهت فقط فکر کردم با چاد خودش باشید و خوشحالم که بالاخره بعد از 15 سال، چون 6 مارس میشه 15 سال بنده رو خط رادیو بودم، بالاخره خدا تلفن کرد. خب حالا شما پس سر تلفن ما مشکلی نداریم، مادر اینجا گناهش پاک شد.
بله.
خب حالا بریم سراغ گناه‌های کبیره دیگه.
ببینین مثلا من ببینین انقدر سمپاشی میکنه تا یا دعوا را بیفته یا قهر. مثلا وقتی که من بچه بودم 4-5 سالم بود، ایشون رفته بودیم بیرون روی زمین سر خورد، بعد وقتی اومدیم خونه اصلا پدرم نمیدونست که، بعد این مادر من حامله بود، گفتش که این باعث شده من سر بخورم. در حالی که من واقعا خیلی کلیر یادمه که هیچ ربطی به من نداشت، ایشون کفش پاشنه 10 سانتی پوشیده بود رو بشت. بعد یه کاری کرد، اینقدر گفت تا پدرم که خیلی آدمی با انگر منیجمنت نداره و خیلی مشکل داره، ایشون چیز کرد، چاقو رو اومد برداشت، اومد یعنی منو با تهدید به چاقو کتک میزد. خب به عنوان یه مادر این کار عجیبیه. بعد یا مثلا یه بار من یه صفحه
ببخشید سب کنید به عنوان یه مادر کار عجیبه، باباتون که دیوونه تر از مادرتون بوده.
خب ایشون دیوونه است به خاطر اینکه ایشون ببینید به نظر من یه سری تریتای شخصیتی آنتی سوشال که داره، مواد هم مصرف میکنه و ایشون که از نظر من نمیشه، یعنی ایشون رو نمیشه هیچ روش حساب کرد.
بنابراین شما فکر کنید که پدر یه جور دیوونه است، مادر یه جوری. شما که پزشک هستید،
مادر از دیوونگی پدر سوء استفاده میکرد، ولی خب چرا باید در این جهت باشه؟
نه متوجهم. آره سوال من باز چون میخوام سر به سر تو بذارم، پدر دیوونه مادر دیوونه، بچه دفعه عاقل از آب در میاد، این چیز توارث خب تازه است.
یکی از دلایل دیگه که من میخوام تمام جنامو بکشم همینه.
نه کاملا با تو موافقم، به هر حال با تو موافق عزیز. فقط شما یه چیز رو من بگید، شما رفتید، شما از این خانواده و این روابط بدتون میاد، نمیخوام بیشتر بگم، پاشتی رفتید استرالیا، هنوز نگرانید که مادر شما به کی داره چی میگه و اونا داره در حال پاشیدن سمه؟ مگر یه کسی الان در ایران سم بپاشه من اینجا میکشه؟
نه ببینید مثلا من پدرم کانسر اندستیج الان گرفتن، یعنی متاسفانه خودش رو حتما با متاستاز نشون داد و کاملا اندستیج خبر شدیم. به هر آدمی هم هست که دکترم نمیرفت و تقصیر ما نبود. بعد من رفتم ایران که کارا رو همه رو پیگیری کردم، در عرض یک هفته کاری رو که مطمئنا در عرض 3-4 ماه قرار بود انجام بشه انجام دادم. بعد مثلا اون موقع مادر من کاملا احساس کردم که کل فامیل به من محل نمیذارن. بعد کم کم دستم اومد که مثلا مادر من خیلی پیش اینا شکایت کرده که این چون رفته باعث شده که پدرش سرطان بگیره.
حالا شما صبر کنید. خب پس فامیلم دیوونه، یک مادر دیوانه که همه میشناسنش برمیگرده میگه چون دختر من که اون همه داستانا باش داشتیم رفته استرالیا، باباش سرطان گرفته، ایشون تازه دلیل تازه برای کشف سرطانه، والا گفتن ایشون اشکال نداره. فامیل محترم شما اینقدر نادانن و اینقدر چیزای دیگه که این حرفو باور کردن، بعد به خاطر اون به شما محل نمیذارن. قبول، اصلا به خاطر این حرفو محل نمیذارن. یه همچین توفایی وقتی محل نمیذارن بر شما چه اتفاق بدی میفته؟
اهمیتی برای من نداره.
پس چرا ناراحتی؟
من این وسط عجیبه که چرا یک مادر باید این کارو بکنه.
برای شما عجیبه؟ یعنی چی عجیبه؟ یعنی از اینکه شما یه انسانی این گونه حس میکنه، احساس میکنه، فکر میکنه، تعجب میکنی؟ خب انسان ها متفاوتن دیگه. شما که خودتون میگید
خیلی عجیب نیست. نه. که هر طرف هر چقدر هم دیوونه باشه بچهش رو از جونش بیشتر
دوست داره. اصلا همچین چیز نیست. این شعارا رو چی میدید؟ اگر بچه یه همچین چیزیست که هر آدم هر اندازه هم دیوونه باشه بچهش رو بیشتر از جونش دوست داره، خب شما که باید بیاد 250 تا بچه میداشتید ولی یه چیزی اینقدر دوست داشتنی رو چه؟ شما عزیز این پرت و پلا چیه سر هم میکنید؟ هیچ هر کی دیوونه باشه از بچهش. پس پدر شما چجوری بود؟ یا با چاقو دنبال دختر 5 ساله میاد که مامانش گفته این سبب شد من رو برفا بخورم زمین؟ این که بابا تو
مثلا سازه خیلی بیشتر از این حرفا.
خب شما حالتون اصلا خوب نیست. این آخه این استدلالا چیه؟ بله این همچی فامیل نامحترمی همون بهتر که اصلا آدم ندونه فامیلشن.
خب بله آقای دکتر، ایشون دید که من هیچ اهمیتی به این موضوع نمیدم و کار خودم رو میکنم، کار واقعا کار درست خودم رو انجام دادم و برگشتم. ولی مثلا من با دوستام رابطه کاملا، دوستایی که رابطه پروفشنال من باهاشون دارم، مثلا از اینجا باهاشون هماهنگ میکنم که فلان دارو رو مثلا برای بابام ببرن، بعد یا مثلا فلان نامه رو از فلان جا برای من بگیرن، بعد مثلا به مادرم میگم از حساب من اینقدر پول بریز برای اینا. فقط همین، مادر من با ایشون با اینا صحبت میکنه و با کسایی که من اصلا رابطه نزدیک باشون ندارم از من بدگویی میکنه که این بچه‌دا نمیشه، این ایران نمیاد. و مثلا یکی از دوستای من،
آخه عزیز من،
دیگه زیاد به من محل نمیذاره.
آخه عزیزان، شما واقعا حالتون بدتر از مادرتونه. یک کسی برگرده بگه این دختر دختر خوبی نیست، چون اولا بچه دار نمیشه، دوم به ایران نمیخواد، اینا که حرف بد نیست، اینا چیزیست که شما خیلی راحت همه جا میگیرم. طور که در اول برنامه گفتید آمدید ایران، آمدید استرالیا از ایران و بچه هم نداری. من اصلا فرق نمیکرد، فرق گفتم از سر کنجکاوی چرا نمیخواید یا نمیتونید، شما جواب دادید تموم شده رفت. بله اون خانم دکتر، آقای دکتر یا هر کسی دیگه که همچه حرفا رو میشنوه، بعد از اون نظرش راجع به شما عوض میشه، به جهنم که عوض میشه. چه فرقی میکنه؟ شما اصلا نشستید کجای چوب، از همه وضعتون بدتر قربونتون. شما نشستید میگید همه مردم دنیا باید مرا آنگونه که هستم بشناسن و به تمام جنبه های مثبت و خوب من پی برده و همیشه مرا ستایش کنن و با من هم وقتی حرف میزنن رعایت حال مرا فرموده. خدایا روی خط باش، ببخشید آلی جانم، خدا وضع مالی ما رو خوب نکردیم و مجبوریم آگهیامون پخش کنیم، برمیگردیم این خدمت شما. چنگ رجبن با من و خدا باشیم.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است و همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جذبم دای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7-7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپ کیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرنوالی مارکت در شهر میشن ویه هو، 949-340-10-10 949-340-10-10.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با خدا گفتگوهایی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خیلی ممنونم.
سلام از بنده است. به هر حال جان به من بگید، شما یه ذره راجع به حرفای خودتون فکر کردید که چقدر پر از تضاد و تناقض عالی جناب؟
بله بله، علت تضاد و تناقضش من فکر میکنم به خاطر نه اینکه من مذهبی باشم، ولی به هر حال همیشه تو گوش ما کردن که آخر سر آدم با رابطه خیلی خوبی با مادر و پدرش داشته باشه.
مقصود از آخر سر یعنی کجا؟ چون خود شما این احکام رو صادر فرمودید.
آخرش با وجود تمام مشکلات آخر باید آدم یه کاری کنه که اینا راضی باشه.
چرا؟ اگر هم نصب کنید نه آخه شما خدایی، یعنی همین جوری اگر مادر من پدر من بد کردن من آخر کار باید کار کنم اونا راضی باشم، بعدم چجوری میشه آدمی که انتظار غلط داره، درخواست بد داره، رفتار بد داره را آدم راضی کنه؟
بله من فکر میکرم خوب اشکار از من، چون برها آدم باید فکر میکرم این وسط میشه یه راهی پیدا کرد که همه راضی.
من اشکال در رفتار و حال شما اصلا ندارم، من اشکال در نظام استدلالی شما دارم عزیز. یعنی شما در حالی که سوار جت شدی تو استرالیا تشوردید، ولی اگر یک کسی تو هواپیما شما رو میدید میدید که سوار الاغ هم هست. یعنی افکار و عقایدی که مردم مال زمانی که فقط سوار الاغ میشه خربونتون، اینا دارن سمپاشی میکنن. علی من مادر من اینو میگه، من تلفن اینجوری میکنه، بعد به ما اینو گفتن که مادر و پدر باید اینچنین یا آنچنان باشن. ندی که عزیز نمیخونن اینا با هم نسان هیچ هم.
ببینید آقای دکتر، یه مثال کم اهمیتش، ببینید مثالای زیادی دارم که به خاطر اشتباه ریاضی مثلا رفتم تو برف، تو سمت برف خوب گفتن تاتو بکن تو برف، حالا من 10 سالم بود کلن، یا مثلا با کمربند بی خودی میفتادم به جونم. اینا حالا بگذاریم، ولی یه چیز خیلی مثلا عجیب اخیر این بود که من یه روز قبل از تولدم که به پدر مادرم زنگ زدم گفتم آره خب تولدم مبارک، و دیگه گفتم مثلا همینجوری. بعد مامانم یه کاری کرد که دیگه هیچ کدوم از اینا برای تولدم به من تلفن نزدن، و این هم اصلا چیز عجیبی نبود، چون هر سال روز تولدم من این فیدبک رو از بابام داشتم که ای کاش خدا هیچ وقت رو به من نداده بود. ولی چون از دختر خیلی بدش میاد، شاید هم مثلا احساس تو تله افتادم.
خب شما فکر نمی کنید، شما فکر نمی کنید بر اساس اون باورتون باید پدر راضی کنید برید تغییر جنسیت بدین؟ ماشاءالله مرد که هستید، نامردم بشی؟
بعد کاری که خیلی جالب بود این که این مامان من رفت به اینا گفتش که این یعنی منظورش اینه که ما بهش تلفن نزنیم، و اینا هیچ کدوم تلفن نزدن تولد من تبریک بگن، که اصلا عجیب نبود. بعد منم گفتم خب منم دیگه هیچ وقت به اینا تولداشونو تبریک نمیگم، و وقتی من نگفتم مادرم به من ایمیل داد که مثلا تو چرا به بابا تولدشو تبریک نگفتی، خیلی ناراحت شده. یا نمیدونم
نه دیگه. ببینید اولا وقتی تلفن شما رو تبریک گفتن یه عده‌ای در افریقا مرد، شما هم که به باباتون یا بقیه تلفن نکردید برای تولدشون تبریک، قربونتون آخه شما
به خود اینه که خودشون انجام نمیدن، بعد انتظار دارن که من انجام بدم.
من یه سوالی دارم، شما مطمئنید که تو مطب خانم دکتر نیستید، یکی از مریضای روانی نیستید، گوشی رو برداشتید به اسم ایشون حرف میزنی؟ آخه عزیز من قربونت، تا کی میخواییم بازی عجیب و غریبه؟ ما واقعا بیکاری ها، نداشتن بچه همینه دیگه، آدم مجبور بچگی کنه خودش بچه رو.
من خیلی بیزی هم باور کن، اینا همه رو یاد داشت کردم که یه بار یادم نره، باید مرخصی گرفتم که با شما صحبت کنم.
خب شما پولش رو برای من میفرستادی، من خودم
خیلی ممنون
بهتون زنگ میزدم.
قبول نمی کنین که آقای دکتر
اصلا من زیر بار نمیرم به خدا. شما کدوم شهر زندگی میکنی در استرالیا؟
من ملبورنم.
شما ملبورن تو کنفرانس های من نبودید یا بودید؟
بله. چرا؟
پس فایده ای هم نداره اونا. خب حالا اونم متوجه
نه، خب من متوجه شدم که خیلی آسیب دیدم و مثلا توی سنینی بیشتر آسیب دیدم.
شما شماراتون چقدر بود؟ کدام؟ تولد تا 14 بیشتر آسیب، 14 تا 36، 3 تا 6، 6 تا 12 کجا بیشتر این آسیب بوده یادتونه؟
هر چی سن کمتر بود آسیب بیشتر بود.
بله عزیز، شما اصلا کاملا سیستم رو از دست دادید قربونه. یعنی شما مثلا یه عینک قرمز دارید به چشمتون، هرچی آبی سیاه میبینید. یعنی اصلا تشخیصاتون درست نیست. یعنی شما تنها چیزی که دارید یه بهره هوشیست و یه توانایی برای زنده ماندن و سروایوول. و این چک و چونه هم که میزنید مردم رو دنبال نخود سیاه فرستادنی که آخر کار آسیبتون نزنن. وقتی مشغولشون میکنید به این حرفا بی خطر میرون. مثل داستان شهرزاد قصه گوی که قصه بگو که پادشاه خوابش ببره نکشه. شما قصه میگید برای که بقیه رو خواب کنید، برای که آزار بهتون نرسونه.
ولی باور کنید من اصلا اهل درد دل نیستم.
اینایی که شما الان گفتی درد قلبه بود یا درد دل بود؟
نه خب من مثل تو مذهب شما، مثل اینکه تو
خب میفهمم.
من باور کن اینا من لیست کردم جلوم نوشتم.
آخه عزیزم چه
نره والله دهات عادی نمیگم.
آخه عزیزم اصلا نمیگم بگید، من میگم چرا ذهنتون رو به اینا مشغول میکنه؟
نه مشغول نیست، چون ناراحت کننده است. کشیدم بیرون اینجا نوشتم که با شما در میون بذارم.
آها یعنی رفتید گشتید ببینید چیز ناراحت کننده تو زندگیتون چیه اونا رو درآوردی؟
بله، چون خیلی حالم بد بود دیگه. یعنی خب آدم میبینه که دیگران بالاخره فامیل دارن، خانواده دارن. خب خیلی خوبه دیگه آدم سپورت خانواده رو داشته باشه.
برای چی؟ شما سپورت خانواده رو در کودکی با چاقوی پدر داشتید؟ سپورت خانواده رو به خاطر کتک، با اون همه کتکایی که خوردید داشتید؟ سپورت خانواده رو به خاطر اون داشتید که باباتون وقتی زنگ میزنی میگه ای کاش تو رو نمیداشتیم؟ شما یه چند تا از این خانواده دیگه میخواید من براتون فراهم کنم؟ عزیزم شما اگر حتی یک ثانیه به اونا فکر میکنید حالتون بده. چرسه به این که بخواید ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که درست و غلط و خوب و بدا چی. عزیز اصلا بیرون بیاید از این بازی. شما چرا افتادی تو این گیم؟ اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ حرف مردم به ویژه نزدیکان باد هواست، یکمی هم غالب اوقات بدبوه. این حرف مردم. و اگر شما زندگیتون بذارید اون، شما اینقدر که میتونید کار خوب بکنید، خوش به خودتون بگذرونید، از زندگیتون لذت ببرید، بیاد بشنید به این که من تولدمو گفتن تبریک گفتن نگفتن. من اصلا تو زندگی مرد این حرفا نیستم. دو نفر من تلفن کردن گفتن روز جمعه نگفتی هپی والنتاین؟ گفتم ولی من این باز این کارا رو من بلد نیستم. خوشبارونایی که بلدن عیب و ایرادی هم در کار اونا نیست، در کار منه. ولی اصلا من تو این خطا نیستم. من روز تولدم این کاری که شما کردید میکنم، چون بالاخره یه علائمی از خدایی در ما هم هست. من به بچه‌هام که زنگ میزنم میگن هپی برده تو می، میگم که اون بیچارهام خلاص بشن، یادشون رفته خجالت نکشن. بعد اونا برمیگردن مثلا میگن هپی برده و اینا و خلاص میشیم همه. اونا فقط به این دو تا بچه، ای به بقیه هم زنگ بزنم که آشنا باشن همین هپی برده تو می رو میگم که بی خودی اذیت نشن. آخه این بازی ها چیه؟ اینا چه فرقی میکنه؟
بله آخه من فکر میکنم این کنسل اندسپیت که پیش اومد دیگه منو خیلی بیدار کرد، چون من خب ترسیدم که اینا رو دارم از دست میدم. بعد گفتم خب چه چیزی
ممکنه بفرمایید. من ازتون یه سوال دارم برای این که اذیت میشم. من اگر یک پدری کاری رو که با شما کرده ببینم کرده، احتمالا دلم نمیخواد هیچ کس رو ببینه بچه‌هاش که همینطوره. بعد شما الان نگرانی که اونها رو دارید از دست میدهید؟
آها یعنی ایشون اصلا براش مهم نیست؟
نه ایشون براش مهمه، نه برای شما باید مهم باشه.
آه بله.
یه آدمی در 5 سالگی با چاقو بره به سمت دختر 5 سالش، بعدم این پیام به دختر بگی که من از تو به خاطر اینکه دختری متنفرم، بعدم در سن 37 سالگی در حالی که دخترش پزشکه بهش بگه کاش تو رو نمیداشتم، وقت بعد شما هنوز نگرانید که ایشون در این دنیا تشریف داشته باشن؟ برای شما به هر دلیل به من بگید به عنوان یه انسان باشه، حرفی ندارم. بگید برای خودش یا دیگران باشه، حرف ندارم. برای شما، شما اگر فرض کنید یه کسی هر روز شما رو شکنجه کنه چقدر عاشقش میشه؟ خیلی. بعد مسئله نبودن شما رو اذیت کنید، دنبال شما میفتید لطفا من رو شکنجه دهید؟ عزیز اصلا از این بازی ها در بیاد. شما بذارید به تو میگم چه کرد. پ
پدر و مادر در زندگی فیزیکی شما مردن، اما در زندگی روانی شما، شما این جنازه ها رو تو مغزتون این ورون ورون میشه، جنازه ای که بعد از این مدتی بوی گندش هم در آمد. و بنابراین من دارم به شما میگم تو این سن و سال شما هر زمان که به پدر و مادر فکر میکنید فقط آسیب میبینید، رنج میبرید و به خودتون و دیگران آسیب میزنید. به همین سادگی شما روزی از یه همچین ورطه آزاردهنده خطرناکی آزاد میشید که اصلا یادتون بره پدر و مادر دارید یا داشتید، و الهی قرار باشه بگیرید بشینید که با بازیای اونا و کارای اونا که اصلا معلوم نیست واقعا هست یا نیست، چون اینا 1,000,000 برابر بدترشو کرد. این که یه آدم برگرده به دیگران بگه دختر من دختر بدی رفته از ایران و بچه دار نمیشه، این اگر عیبش یکه، روزی که در 5 سالگی یه مادر یه مرد عصبانی رو به جون دختر 5 سالش بیاندازه که وقتی خودش زمین خورده و اون مرد آنچنان تحریک میکنه و خبر از اون دیوونگی اون مرد داره که اون با چاقو میره به سمت دختر 5 سالش، اون 1,000,000 آسیبه. حالا شما 1,000,000 آسیب رو ول کردی، چسبید به 1، مثل اینکه شما 1,000,000 دلار گم بکنید، ناراحتون نباشید، بگید 1 دلاری که افتاد توی این مثلا جوی آب و رفت، من باید بشنم بالای سرش گریه کنم. مثلا نمیفهمم قربونتون شما رو
چهار جوی من خیلی متوجه شدم، خیلی خوب نتیجه گرفتم، خیلی خوب.
بنابراین ببینید عزیز، شما یه دنیای ایدالی پدر و مادر خوب دارید، هی اونا رو میارید بعد با اونا مقایسه میکنید، بعد فکر کنید وای من چقدر دختر بدیم برای این پدر مادر ایدال. شما پدر مادر ایدال نداری، شما یه همچی پدر مادر بیماری گرفتاری، همین و همین. و بنابراین کاری هم براشون شما نمیتونید بکنید، بنابراین شما فقط وقتی میتونید یه کاری بکنید که اونا خوشحال بشن که احتمالاً یه کار بد و غلط هست، برای که اونا کی چیز خوب خواستن، کی کار خوب کردن، که حالا از شما انتظار کار خوب دارن. بعدم اینجور آدم ها چه اهمیتی داره که راجب من و شما یا هر کسی چه قضاوت کنه؟ شما الان بگید این حرفا رو پدر و مادر من شنیده از تو متنفرم، برای من هیچ فرقی نمی کنی. تازه اگر بگید تو رو دوست دارن، من وقت میفهمم خیلی باید حالم بد و کارم خراب باشه که اونا من دوست دارن. چه اهمیتی داره عزیز؟ بسیاری از اوقات تمام خوبی ما به دشمنامون و به حرفای دشمنامون، و بسیاری از اوقات تمام بدی ما برمیگرده به دوستانمون و حرفای کسانی که ما رو دوست دارن، اون تعیین کننده است. برای که بسیاری از آدم‌ها وقتی شما دشمنی نشون میده چقدر خوبی، برای که اونا با هر چه خوبیه دشمنن و بنابراین دشمنیشون با شما به اون دلیله. و بسیاری از آدم‌ها شما رو دوست دارن به دلایل غلط. من رس که خیلی از آدم ها که فرض کنید گرفتارند و بیمارند و معتادند، یک کسانی رو دوست دارن مانند خودشون یا بدتر از خودشون رو، و بنابراین اینجا دوستی است که باعث سرافکندگی سرشکستگی است، نه دشمنی. من رس که من هزاران بار رو خط رادیو تلویزیون گفتم آدم چرا باید به این دار آدم احمق ابله بیمار بیکار و حرفشون و قضاوتشون اهمیت بده و زندگی خودش رو خراب کنه به خاطر اونا؟ پس دیگه اصلا چی باقی میمونه؟ ملاک درست و غلط و خوب و بد و اینا چه میشه عزیز؟ بنابراین شما این جسدهای مرده رو تو مغزتون این ور اونور نکشید. حالا که آمدید استرالیا و از نظر جغرافیایی جدا شدید و اونا در حوزه چشم شما و در اون چارچوبی که شما میتونید ببینید حتی در چشم انداز شما نیستن، از ذهنتون بیرون کنید. شما نه اینکه به خودتون میگید به پدر مادرم فکر میکنم، هر وقت فکر اونا اومد با یه جمله نه، خودتون رو به یه کار خوبی، به یه کار خوبی، یه گفتگوی خوبی با یه کسی مشغول کنید که بری کنار. بلاسه گوشی رو بردید به دوستتون و همکارتون راجبه یه بیماری، یه موضوع صحبت کنید که بری کنار. چون جنگیدن با اینکه تو فکر برو کنار، خودش ماندن اون فکره. در رو ببندید عزیز، و لطفاً و حتماً سیدی خوشبختی من اگر نشنیدید یکی دوبار بشنوید.
همیشه تو ماشینم هست گوش میکنم.
خب پس اونم پس بفرستید من پولشو بدم.
نه هنوز میدونین دارم واقعا دارم رو خودم کار میکنم آقای دکتر. اینا یعنی دیگه آشغالای ذهنم بود دیگه که کشیدم بیرون.
خب خیلی ممنون، منم خوشحال شدم حداقل اگر بنده روسیه نیستم حداقل آشغالی خوبی هستم.
نه نه
اصلا نگران من عزیز من نگران این حرفا نیستم.
دلایلی که از اومدن به استرالیا خوشحالم اینه که وقتی اومدم اینجا امکان اینو داشتم که به راحتی به صحبت‌های شما گوش بکنم از طرق مختلف و اینکه مثلا بتونم اونجاها بیام. یعنی واقعا یکی از دلایلی که من اینجا رو خیلی دوست دارم اینه و خیلی تغییر کردم با همین کارهایی که می‌کنم. خیلی خیلی حالم خوب شده. من خیلی ازتون ممنونم.
لطف کنید این برنامه و گفتگویی که من با شما داشتم رو هم خودتون بشنوید، هم اگه دلتون میخواد همسرتون، چون هر دوی شما باید خلاص بشید عزیز، چون اگر قرار باشه بخواید این جسدهای مرده و متعفن رو تو مغزتون این ور اون ور بکشید، زندگی خودتون رو خراب میکنید و به خودتون بیشتر و بیشتر آسیب میزنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب خودتون
باشید. خیلی متشکرم. خیلی لطف کردین آقای دکتر. سالم باشید.
مرسی عزیز. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق. امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو. خانم باهره اردلان و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری‌پور، وکلای امور مهاجرت. آقای شان فرهمند از WI سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و دکتر مایکل پیمان کی، وکیل امور جنایی.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میسینگی و آورده.
اواکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سالا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1 866-577-70 mesriani.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه شنبه 10 مارس از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهم داد. هزینه این کنفرانس 24 ساعته $100، بنابراین از سه شنبه 10 مارس 7:30 شب در المپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که احتمالاً از روز چهارشنبه کمی قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، یا به صورت چشمگیری، شاید هم نه کمی. و بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، شاید بهتر هرچه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91. ضمناً ما توانستیم بالاخره 14 تا از حدود 18 یا 20 قرفه یا باکسی که دولبی تیاتر برای روز اول مارچ داره، یعنی در دو طرف به گونه ایست که مشرف است هم به سن و هم به جمعیت، رو در اختیار داشته باشیم. این قرفه ها 4 نفره هستن، یه دونش هست که 8 نفر است و برای اونها قیمتی معین شده. نتیجتاً اگر کسانی هستید که مایلید 4 نفرید و مایلید که در اونجا باشید، میتونید اونها رو از طریق رادیو همراه تهیه کنید. ضمناً اگر کارتی خریدید میتونید رو به ما پس بدید به همون قیمتی که، البته قیمتی است که روی اون هست، از ما خریدید یا از هر جا خریدید فرقی نمی‌کنه. کارت اون شب رو و ما اون رو از $800 که احتمالاً قیمت هر غرفه 4 نفره خواهد بود کم خواهیم کرد. بنابراین اگر کسانی هستید که مایلید جدا و در غرفه ها تشریف داشته باشید، آنگونه که مأمور خدا رو که امروز دیدیم پادشاهان و رهبران است، بنابراین میتونید اونجا قرار بگیرید. جای خوبی است و دلایل خاصی میتونید برای داشتنش داشته باشید. به هر حال اول مارچ از ساعت 5 تا 9 ما جشن سال روز رادیو رو در دولبی تئاتر خواهیم داشت. همینجا این نکته رو عرض کنم که چون برنامه ویژه‌ای برای اسکار آقای زاون و خانم روزیتا بقایی فراهم کردن که روزای چهارشنبه هست و حجم کار مربوط به اونا کمی سنگین بود و غیر قابل پیشبینی از قبل چون قرار چنین نبود، فعلا به مدت 5 هفته از لاله‌زار تا لاله‌زار 5 هفته اولش رو که بسیاری درخواست کرده بودن بعد از اون که با این برنامه آشنا شدن رو ما گذاشتیم. ضمناً همینجا عرض کنم که سه شنبه و پنج شنبه که خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو داشتن، اون برنامه رو نخواهند داشت. به روز شنبه ساعت 12 تا 2 منتقل شده و برنامه کودک که برنامه خوب و جالبی بود که در روزهای شنبه بود برای تغییرات اساسی که مایل هستیم درش داده بشه فعلا نخواهد بود. بنابراین به جای برنامه کودک و خانواده روز شنبه ساعت 12 تا 2 خواهد بود و بازپخشش هم برنامه دایره تندرستی صبح ساعت 7 تا 9 یک شنبه. اما برنامه همراه با لبخند از هفته آینده 23 فوریه توسط خانم نادره سالارپور و همسر عزیزشون آقای جمشید کاظمی اجرا خواهد شد. توجه شما رو به اون هم جلب میکنم. تغییرات محدود دیگری هم اتفاق خواهد افتاد برای هفته آینده که همین قطعی و حتمی شد اون رو به آگاهیتون خواهم رسان. بنابراین با شنونده گرامی بعدی گفتگویی میتونیم داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر مکنی.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
خواهش کنم.
اول میخواستم از شما واقعا تشکر کنم به خاطر برنامه آموزنده‌تون که وقت پرارزشتون رو در اختیار ما بینندگان قرار میدید.
لطف دارید. میشه خواهش کنم کمی بلندتر اگر صحبت کنید؟ سپاسگزارتون میشه.
بله. دکتر مکنی، من زنگ زدم راجع به رابطه‌مون، چند تا سوال داشتم، به کمکتون نیاز دارم. اول یه کمی راجع به خودم بگم. من 27 سالمه، 8 ساله که به آمریکا اومدم بیننده زندگی میکنم. فرزند نمیدونم بگم دوم یا سوم خانوادم، چون من و برادرم دو قلو هستیم و یه خواهر بزرگتر خودم دارم که 5 سال از من بزرگتره و من با یه پسری دوستم، 5 ساله با هم در رابطه ایم. هم دیگر رو خیلی دوست داریم و ایشون هم فرزند پنجم خانواده هستن و ایشون هم همسن منن و 27 سالشونه، 3 ماه از من کوچیک‌ترن.
کی آمدن امریکا عزیز؟
ایشون 5 سال اومدن امریکا.
وقت هر دوی شما چی خوندی، چه میکنی؟
من ایران مهندسی کامپیوتر میخوندم، بعد که اومدم اینجا یه رشته دیگه داشتم تغییر دادم، ولی الان هر دوتامون رشتمون حسابداریه و بعضی موقع با هم دیگه درس برمیداریم. من خودم ترانسفر کردم دانشگاه چون زودتر از ایشون اومدم، چند تا درس‌ها رو زودتر برداشتم و ایشون هم الان ترانسفر کردن، منتظر جوابشون هستن.
وقت در چه سطحی از حسابداری دارید کار میکنید؟ سال چندومی دازید؟
من تقریبا یه سال و نیم. اگه هر کورس تا دست بردارم توی یه سال تموم میکنم.
یعنی بچلر دیگری بی استتون رو میگیرید یا؟
بله، بچلر بی است هم رو میگیرم، ولی هدف هر دوتامون اینه که سی پی ای بگیریم در آینده.
اوکی.
بله.
خب چه خبر است بینتون؟
والا ما تو این پنج سال که با هم دیگه دوست بودیم، خب خیلی پایین و بالا بوده تو این رابطه‌مون و هر دو تامون سعی کردیم که مثلا بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و این مشکلات رو رفع بکنیم. دو تا چیز خیلی بزرگی که همیشه باعث دعوامون شده و تا یه حدودی رفع شده، تا یه حدودی هم مونده، این جریان وابستگی و اضطرابشونه که ما به کنفرانس هاتون هم اومدیم. اولا خودشون مثلا 3 سال پیش خودشون مثلا نمیپذیرفتن که وابستن، بعد که من میگفتم مثلا میگفتن نه مثلا تمعی نرمال جامعه ایرانی کلن اینجوریه و مثلا من میگفتم دلیلی نداره که توی جامعه همه این کارو بکنن، درست نرماله، ولی این که نرماله دلیل برای این نیست که درست باشه. اگه فکر کنین همه جامعه بخون خودشون رو دار بزنن، این به اون معنی نیست که مثلا همه اونایی که این کارا رو میکنن درست هست. تا اینکه من بهشون گفتم که یه دکتری هستش اسمش دکتر هلاکویه و ما بعد کنفرانس وابستگیشون بریم و شما میبینید بهتون ثابت میشه که وابسته این. بالاخره ایشون هم خودشون خواستن که بیان، ما به کنفرانستون اومدیم و خودشون این مشکل وابستگی رو داشتن. بعد توی این سال رو خودشون خیلی کار کردن و خیلی عوض شدن، ولی باز این وابستگی رو دارن. مثلا اگه یه اتفاقی بیفته، مثلا از سر وابستگیشون یه حرفی بزنن، یه حرف رو میزنن، بعد 10 دقیقه مثلا 20 دقیقه وقتی میشنن خودشون فکر میکنن پشیمون میشن، بعد مثلا فکر میکنن که وای چرا این حرف رو زدم. و بعد من میگم شما هنوز اسیر این وابستگی دونید. من بهشون میگم وابستگی مثل یه زندان میمونه، مثل یه حسیر میمونه که شما دور خودتون رو به اون زندان بستین و اجازه نمیده که شما به اون آزادی بیان فکر بکنید، به این مستقل بودنتون. این مثلا من یه مثال بیارم که تو این یه ماه دو تا اتفاق افتاد که ما تا بستون میخواستیم به هم دیگه نامزد بکنیم، ولی این دو تا اتفاق که افتاده من واقعا نگران شدم، چون احساس میکنم اگه این مشکل هنوز هستش ما نمیتونیم مثلا با هم دیگه نامزد بکنیم، چون یه مشکل جدیه و این مشکل صد درصد ما دوباره اینو خواهیم داشت زندگی آیندهمون. مثالی که میخوام براتون بیارم اینه که مثلا دو هفته پیش پسر برادرشون خونه خون بیدن و خواهرشون مثلا دوست داشتن که بچه برادرشون ببوسن و هی بغلش میکردن، بچه هم نمیخواست، دوست داشت که اون موقع کسی بغلش نگیره بذارتشون زمین و بالاخره این بچه مجبور شد که در حال با یه مانورایی با نخ زدن اینا بفهمونه که منو بذارین زمین، دوست ندارم کسی منو الان بغل بگیره ببوسه. بعد خواهرشون گفتن که شما دختر بدی هستین، خیلی بد شدی، این کارا چی میکنی، مثلا همه دوست داره میخواد بغلت بکنه اینا. بعد ایشون دوست دارم بدونه که هیچ فکر بکنه، یهو برداشت گفت که خیلی آره خیلی دختر بدی شده. و این به نظر من یه زنگ خطره، چون شما هیچ وقت نباید به بچه بگی تو بدی، ممکنه یه کار بدی بکنه ولی نه که اون بد باشه، میدونی. و این تنها این نیست، وقتی که تو آزادی بیان داشته باشی، مستقل باشی، وابسته نباشی، اگه یه اشتباهی رو ببینی که کسی انجام میده، ممکنه این مامانت، بابات، خواهرت و هر کی که میخواد باشه، اینو میتونی تو مشکل رو ببینی، ارزیابی بکنی و خودت بگی اشتباهه. حالا من لزوما نمیگم یه هفته جلوی من میگفت، ولی اگه هفته میزد بیشتر برای من قابل پذیرش بود تا همون موقع، یعنی موقعی که خواهرشون برداشتن گفتن دختر بدیه، بلافاصله حتی یه ثانیه هم فکر نکرد. بعد من گفتم خب شما کنفرانس کودک درونم اومدید یه ماه پیش، دیدین که چقدر یه کودک آسیب وارد میکنی که به یه دختر کودک دو سه ساله سه ساله برداری بگی تو بدی، خب چرا این کارو کردی؟ من گفت نمیدونم، کنفرانس نکردم و الان پشیمونم. بعد به من گفتن نظرتون چیه، چرا این مشکل دارم؟ گفتم چون وابسته یه حرفی که از طرف خانواده میشنوید فکر میکنید این حرف درسته، دیگه اون عقلتون رو نمیخوان به کار بندازید ببینین آیا این درسته که این حرف خواهرم گفته یا نه، و کورکورانه این حرف رو میپذیرید.
البته ببین عزیز، البته اون احتمال کمی هست، ولی احتمال دیگه هم هست. اگر آدم چیزی رو یاد گرفته، حتی از مدرسه، حتی از بچه‌هایی که دشمنشن، دوستشم نیستن، مهم که اون رو پذیرفته و تو سیستم گذاشته مطرحه. بنابراین در جامعه ایرانی متاسفانه این حرف که ما باید بدونیم اولا اشتباه میکنیم، کار بد نمیکنیم، دوم برفرض که کار بد بکنیم آدم بدی نیستیم، و برفرض که حتی اینقدر هزاران هزار بدی کردیم که شاید تو اونم مطمئن نیستم بشه گفت آدم بدی هستیم، به بچه هیچ ارتباط نداره. هیچ بچه هیچ وقت نباید بهش بگیم که تو پسر بدی هستی یا دختر بدی هستی، تو پسر خوبی هستی که کار اشتباهی کردی، تو دختر خوبی هستی که اشتباه کردی. بنابراین اون حرف غلطه. ولی شما هم هی نتیجه گیری وابستگی نکنی، چون ماجرای شما هم دو تا چیز رو میتونه نشون بده عزیز. یکی وابستگی خودتونه که اصلا با توجه به شرایط فاصله خواهر که 5 ساله و دو قلو بودن شما میتونه معنی داشته باشه، و دوم دشمنی شماست با هر بستگی به بهانه وابستگی. یعنی من نمیدونم شما هی بخواید به ایشون بگی تو وابسته ای. این مثالی که شما زدید خب یه قضاوت غلطه، ولی مهمش اینه که ایشون بعد از گفتنش و توضیح شما که معمولا در این گونه موارد که فرد اون شرایط قرار میگیره، حرفی که میزنه نمیخواد مسئولیتشو بپذیره، چون به نوعی در تداوم حرفی بوده که اونجا مطرحه، ولی اون میپذیره. اگر دوست شما پذیرفته که خب بله من فکر نکردم و اشتباه کردم، شما هم باید این رو همینجا تمومش کنید و ازش هم بپذیرید. امیدتونم این باشه که 5 دفعه 10 دفعه دیگه هم این اشتباه رو توی یه سال بکنه که قبلا 100 دفعه میکرد، و به تدریج سال بعد بشه 2 تا سال 3 ماه بشه هیچی، یا حداقل اوضاع رو ارزیابی کنه. ولی ماجرا این که انسان بدون ارزیابی و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی و حتی برخی از اوقات قضاوت تصمیمی بگیره و یا حرفی بزنه فراوونه. من این رو حتما مرتبط به ماجرای وابستگیش نمیدونم. به من میگید که میتونه یه بدآموزی باشه، یه باور غلط باشه، یه حرفیست که از بس به ما گفتن 100 دفعه یا 1000 دفعه یا ما خودمون 10 دفعه به دیگران گفتیم تا یه کار بدی رو میبینیم یا اشتباهی رو میبینیم میگیم تو پسر بدی هستی، دختر بدی هستی، آدم بدیه. و این شاید به صورت یه روتینیست که واقعا بدون توجه به اون در صورت میگیره. و خیلی از اوقات هم آدم ها واقعا این آشنایی رو در این حد و سطحی که شما انتظار و توقع دارید ای بسا بلد نیستن و نمیدون. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم من ببینم دنباله صحبت شما چه هست. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
زیباتر از ما کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی، شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین ticketer.com. تلفن اطلاعات 310-477-4141. 310-477-4141. persianarts.org.
نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. صداقت law@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم.
الو.
به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم.
بله آقای
دکتر، صداتون یه ذره آهسته شد عزیز. باز
بله ببخشید، من مثلا دیگه هم دارم، یعنی فقط این
آخه یه دونه دیگه شو بگیر. آخه یکی اونقدر بوی وابستگی نداشت عزیز شما. آخه شما من بگید چرا اینقدر لجید با وابستگی ایشون؟
نه لجیستم آقای دکتر. ببینید چون ما این پنج سال خیلی مشکلات داشتیم راجع به وابستگیشون. مثلا اگه ما میرفتیم بیرون، خب مثلا یه زوج جوونی مثلا میخواستیم از میخوام اینقدر مثلا میخواستیم من دیگر رو ببوسیم یا یه جایی مثلا با هم دیگه وقت بذارونیم، مثلا همیشه خانوادهشون مثلا همیشه به ما زنگ زدن کجایی و ایشون من رو زیر فشار میذاشت که من دروغ بگم و من دوست ندارم دروغ بگم و من مثلا بهشون گفتم خب بگید دیوونین، حالا چه لزومی داره که حتما بگیم ما کجایی؟ چرا این همه خودتون رو تحت فشار میدونی که باید بگین که کجایی؟ و این مثلا دو سه سال ادامه داشت این موضوع تا یه بار دیگه من گفتم خسته شدم دیگه. ما آدمای بزرگیم، بچه نیستیم، 12-13 ساله که نیستیم، رفتیم بیرون. حالا اگه یه سینما رفتیم برای من مسئله نیست که بگیم سینما رفتیم، ولی خب این دو جا که من نمیتونم که به مامانشون یا خواهرشون بگم مثلا چی کار میکنیم. مثلا یا فقط این نیست، مثلا موهاشون رو درست میکردن، مثلا یه مثال کوچیک خیلی مسخره، مثلا میگفتم این مدل مو برات خیلی میاد، مثلا یه روز به من گفت من نمیدونم چی کار کنم، مامان اینجوری میکنم، مامان اینا یا خواهرام اینا میگن قشنگ نیست، مثلا بعد تو میگی اینجوری بهت میاد. یا مثلا یه روز مثلا خواهرشون بهشون گفتن که ما تصمیم گرفتیم که تو با تو مثلا کوتاه کنیم. اون موقع ایشون 24 سالشون بود، مثلا من شوخ در آورده بودم.
شما بگید ایشون تو اون 7 تا بچه چندومی ان عزیز؟
ایشون آخرشون هست.
خیلی خب، آخه شما چه انتظاری دارید عزیز؟ ایشون با تو بغل اونا بزرگ شده و اینقدر ای بخواید سختگیر باشید، مسئله شما تنها راهتون این است که پسر رو زیر بغل بزنید برید. اصلا یه دلیلی که با شما اومده به خاطر این که یعنی شما او رو خواستید و او شما رو خواسته به خاطر وابستگیشه. ولی اگر یه مرد گردن کلوف و جلو شما میستاد میشد جنگ شما با برادرتون با او. ببینید عزیز، بذارم من شما بگم، شما نوع حرفایی که میزنید حرفا درسته، ولی وقتی به ویژگی روانیتون میخوره شما میگید این باید مال من تنها باشه و گوش به حرفای من بکنه.
نه آقای دکتر، من اینجوری نیستم. خب یه کارای یه چیزه ببینن آقای دکتر، من یه مثال میارم، خودتون قضاوت کنید که من برای این مثال برای من تو زندگی خیلی مهمه. همون مثال دختر برادرشون که دو سالشونه، اون موقع یه سالش هم نبود، بعد مثلا همه خانوادهشون خواهرشون مثلا اون بچه رو از دهنش میپوسیدن، ایشون هم یاد گرفته بود چون فکر میکرد خواهرشون این کارو میکنن درسته، خودش هم میکرد. بعد من یه بار بهشون گفتم عزیزم این کارو که میکنی این بچه فردا پس فردا هم مشکل جنسی پیدا میکنه، هم این که میکروب لبای شما مثلا 1000 تا میکروب رو دهنتونه، این باکتری رو منتقل میکنید به بچه. بعد ایشون مثلا خندیدن، گفتم چیه مشکل جنسی چیه، بچه یه ساله چی که مشکل جنسی چی کنه؟ و خدا رو شکر شما هم که مثل همیشه فرشته نجات من یه بار راجع به این موضوع حرف زدیم و من به ایشون نشون دادم. یعنی منظور من اینه که اگه مثلا شما مثلا این یه چیز رو که میدینی اشتباهه، مثلا نکن این کارو. یا اگه مثلا
خود ببین عزیز، باز شما دارید مثالی میزنید که اگر 1000 تا آدمی که اصلا وابسته نیستن به جنگ خانوادم رفتن باز همین کارو میکنن، لب بچه رو میبوسن، فکر کنن عیبی نداره. خب اینو شما یه به حساب وابستگی نگذار، شما میخوای بگی همه چی از وابستگی است. چرا یادم میگی چیزی است که بدآموزی غلطه؟ در ایران مردم فحش هم میدن، بچه‌ها هم کتک میزنن. چرا میخوای بگی خواهرش بچه‌شو زد اینم زد؟ چرا میگی وابستگی است که این برادر به خواهر داره؟ بگو یه کار بد رو که خواهرش کرد این دوست منم انجام داد. ببینید من یه نگرانی دارم. ببینید شما آخه دلالی داره، اولا ایشون یعنی شما اولا دو قلو دارید، این جدال شما خیلی جدیست. دوم این که چرا شما اون نقش مالک و کنترل کننده و مادر رو دارید؟ برای که حتی 3 ماه ازش بزرگترید، یعنی شما نفتی سراغه بچه 22 ساله.
سن شما هم به هم نزدیک عزیز، یعنی و بعدم تمام مدت شما گیر وابستگیشون. نه قبول کنید این آدمیست با باورهای غلط، آموزه‌های غلط، رفتار غلط، گفتار غلط. خب اینجوری بهش نگاه کنید و وقتی هم که این گونه بهش نگاه کنید میتونید کمکش کنید، چون که دوتا نمونه رو نشون دادید که عوض میشه. ولی وقتی اینو به خانوادهش مرتبط کنید در حقیقت شما جنگ رو شروع کرد و بعدم حالا اصلا حرف رو بیاد اینجوری بزنید. ایشون همه اینا رو به دلیل که اصلا قبول ندارم و به دلیل وابستگی گرفتن، خوش با چکار کنید؟ شما قراره با کار غلط و بد ایشون بجنگید، نه با اینکه از کی گرفته و نتیجه ای که میخواید ازش بگید، چون من اون نتیجه رو نمیگیرم عزیز.
نه آقای دکتر، من با خانواده‌شون کاری ندارم. من میگم مثلا من خودم، مثلا اگه مثلا خانواده من یه کار اشتباهی میبینم، من دنبال اون کار نمیرم، من دنبال رشد و تکامل خودم میرم. من میبینم من کیم، با خانواده من کاری ندارم. من همیشه هم میگم مثلا من اگه
عزیز من الان من به تو دارم میگم اصلا در حالت رقابت با هیچ کس نباش، چون تو دوقلو بودی. دلش کن بذار این مردم اشتباهی خودشو بکن و رو اشتباهش هم برچسب بزن. عزیز تو به زودی زود او رو تبدیل میکنی به این که یه کاری هم که تو میگی غلطه، خودش هم قبول داره غلطه، به دلیل این که تو بعدن میگی این از وابستگی تو میاد که این کار کردی، بگه درست پاشم بیست بگه همینی که هست و بعد چی کار میکنی؟ بعد اون دلیل برای تو میاری کاری که من میکنم خواهرم نمیکنه، پس وابستگی هم نیست. اون وقت چی کار میکنی؟ نه رو عزیز، من دارم به تو میگم تو بیش از حد حساس شدی سر موضوع وابستگی. به من میگی ایشون وابسته است، من مشکلی ندارم. به من میگید برخی از این کاراش به اونجا مرتبط، بله، ولی نه همش و نه از این راه هم نمیتونی بری عزیز. تو نمیتونی به جنگ اون ارتباطاتی بری که او از کودکی داشته و همچنان داره. اون از اون راه تو به نتیجه نمیرسی. تا اگر با این موضوع برخورد کنید که اصلا مهم نیست از کجا آمده، از فرهنگ ما آمده، از تاریخ آمده، از خانواده آمده، بندم از طبیعت اومده، فرقش چی؟ غلط چی؟ اینجوری بهش نگاه کنی خودت هم باش راحت تری، به جنگ اونم نمیری و بعدم تو فکر نکن که با حذف این موضوع وابستگی او رو تموم میکنی. وابستگی اگر هست اون یه قصه سنگینتر و جدیتریه. بعدم عزیز رابطه شما هم نشان دهنده وابستگی است، برای که دخالت تو کار او بیش از اندازه است. وابستگی یعنی همین دیگه، وابسته. چرا یه آدم یه کسی رو دوست داره میگه کاری که تو دوست داری بکن، حتی وقتی من دوست ندارم درستم نمیگه، چون مفهومش اینه دیگه. ولی اینکه من یه کوششی بکنم که تو رو درستت کنم که دیگه بوی دوستی نداره دیگه. من اون وقت خودم رو دوست دارم، باورهای خودم رو دوست دارم، تو رو وقتی دوست دارم که مانند من باشی عزیز. در اوج دوستی من کاری رو دوست دارم که تو دوست داری، به ویژه اون زمانی که من دوست ندارم و اون زمانی که من درست نمیدونم. بنابراین در بیا از این جدال و الا بازنده خواهی بود عزیز. میبری اون رو به سمتی که بعد از 10 دفعه 15 دفعه حرفش فقط اینه که یا حرفی که میزنی درست نیست و غلطه، بی خودی سر اون بازی و لجبازی در میاره. هم بعدن برفرض که بگی این کار رو نکن و برچسب وابستگی بزنی، میکنه اون وقت بعد تو گیر میفتی عزیز. یه آدمی که در رو باز میکنه که آدم بتونه واقع بینانه، عاقلانه، منطقی، علمی باش گفتگو بکنه و اونو تغییر بده، با برچسب بگه که تو ایرانی هستی، شما مردا، شما زنا، نمیدونم وابستگی ها، اینا مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. لیبلینگ و برچسب در بیشتر موارد کار رو خرابتر میکنه و فرد رو چه بپذیره چه نپذیره اون برچسب رو به رفتاری نامناسب میکشونه. بنابراین من جای تو باشم با موضوع برخورد میکنم که این موضوع درست نیست، این موضوع خوب نیست و همین، تا اینکه بیای درگیر بشی در این که کاری که تو داری میکنی کجاش ایراد داره و کجاش ایراد نداره. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم.
بله، یه سوالم دارم، ایشون هم اینجا هستن. مشکل دومم که دارم اضطرابشونه، که ایشون خیلی اضطراب دارن و خودشون هم اینجا هستن، میخوان با شما حرف بزنن.
اوکی، بگو گوشی رو بگیره.
یه لحظه، ممنون، خیلی متشکرم.
خواهش.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، تو حرفای منو اگر شنیدی به من نظرتو اولا بده راجبه
گفتگوی من با دوسته.
بله من شنیدم نظرتون درست. بله آقای.
خب تو بالاخره چرا نمیای تسلیم بشی و در خدمت ایشون باشی، ما هم خلاص کنی دیگه. ایشون میگه ارباب تالا خانواده بودن، حالا نوبت منه دیگه.
آقای دکتر والا من دیگه این آخرا دیگه مثل این حرفی که شما گفتین دیگه نهد دیواکن که ایشون هر حرفی که میزنه میگم تو راست میگی، مثلا دیگه نمیخوام دنبال بحث برم، تو حرفی که میگم من میگم باشه آقا من اشتباه کردم، همین که فقط این بحث تموم بشه، چون دیگه من به قول آلرژی گرفتم به این حرف وابستگی، هرچی که میشه وابستگی من بریدم دیگه، مثلا هرچی که میشه میگه شما وابسته، میگم بابا دیگه این وابستگی رد نداره معمین این چی؟ بعد نمیدونم مالا شما که گفتیم خودشم فهمید که اینی من خودم قبول میکنم که وابستم، اوکی؟ چون من بچه کوچیک خونه بودم دیگه، به قول شما گفتم دست این و اون بزرگ شدم، ولی این که مثلا این حرف و اینجوری میگه نه این مثلا میگه تو وابسته ای، تو موهاتم مثلا چیکار میکنی وابسته ای، یا مثلا من دوست داشتم من ایران که بودم اونجا مثلا من موهامو بستم، مثلا میگم میخوام من ایران دوست دارم موهامو ببندم، میگه مثلا این دخترونه است مثلا بعدشون میاد، میگم باشه به خاطر تو مثلا نمیبندم. من این هم یکم چیز داریم با هم، اینجوری مشکلات هم داریم با.
نه من متوجه شدم عزیزم، به نظر من شما دوتا قرار دست از این برچسب و این گفتگوهای از این قبیل، اگر یه چیزی خوبه یا بده یا درسته غلطه مهم نیست، منبعش کجاست، از کجا اومده، کی آمده، کی گفته، کی نگفته، چون در اون صورت دیگران رو درگیر بحث و گفتگوتون میکنید که به جایی که فایده داشت باشه و نتیجه بگیره هیچ. متاسفانه حدس من درباره این که دیر یا زود چنین خواهد شد معلومه که به دلیل این چند سالی که با هم دوست بودید چنین شده. حالا اگر در این باره حرفی داری بزن، اگر نه راجع به استرابت که ایشون تصمیم گرفتن ما باید راجعش با هم صحبت کنیم.
بله این استراب آقای دکتر، من استراب یعنی استراب سپیشلی وقتی یک کاری را میخوام برای بار اول انجام بدم توم استراب هست. بعد مثلا بعد از مدت ها مثلا این برام اوکی میشه، میتونم راحت انجام بدم اینا، میدونی؟ مثلا اینجوری بگم که مثلا بچه که بودیم اول مهر میومد میخواستیم بریم مدرسه یه جوری بودیم، از مثلا استراب داشتیم وای چی میشه اینا، مثلا الان هر سمستر که شروع میشه اون یه دونه استراب تو میام تا میرم معلم رو بشناسم چه جوری اوکی میشم بعد راحت میشه.
خب معلومه عزیزم، ببین عزیز، تو آخه ویژگی بچه آخر اینه که بیش از هر چیزی با نادانی و ناتوانی و به قول معروف ضعف و زبونی خودش آشنا میشه و خیلی هم عادی و طبیعی، برای که همه خواهر برادرها درس میخونن، حرف میزنن، کتاب میخونن، دوچرخ سواری میکنن، من نمیتونم و این میمونه. بعد وقتی با آدم میگن تو بیا همون کارا رو بکن، خب معلومه با استراب و نگرانی همراهی، بنابراین اینو به راحتی میشه فهمیدش و تو قراره برای این نگاهت به خودت و توانایی‌هات واقعا یه کاری بکنی، ولی این با اون نوع گفتگوهایی که با هم داشتید مشکلی حل نمیشه. ضمناً خب این خیلی عادی و طبیعی که بیشتر مردم آغازگری و خلاقیت رو دوست ندارن، یعنی نه کاری رو میتونن آغاز کنن نه در آغاز چیزی بهش اضافه کنن، بلکه حتی با قید احتیاط وارد میشن، تا مجبور نشن این کار رو نمی کنن، بعدم مدت طول میکشه تا براشون عادی بشه، مثل بسیاری از بچه ها که 5 دقیقه یا نیم ساعت اول از پدر مادر جدا نمیشن، به اونا چسبیدن، تا کم کم بچه‌ها که میگن بیا بازی کنیم، بازی بچه‌ها رو میبینه، دل به دریا میزنه و میره. و اون حرفی که تو میزنی کاملا معقول هستم، ولی باید برای استراب دولا دو تا کار بکن. یکی سیدی من رو اگر راجب ترس و استراب وحشت رو نشنیدی یا دیویدیش رو ندیدی ببین. بسیار خوب، یکی دو دفعه ببین و بعدش هم عزیز،
چند تا از سیدی های شما رو خریدیم تو همون کنفرانساتون که اومدیم، یه 4-5 تاشو خریدیم.
ولی خریدن که کافی نیست، باید خونده یک کمی عمل کرد، ولی موضوع استراب رو اگر بشناسی عزیز کمکت میکنه. بعدم وقتی آدم بدونه که من بار اول که با یه چیزی آشنا میشم، یه کاری میکنم، یه کاری باید بکنم، احساس خوبی نمیکنم، خب خودش یه ذره آماده تر میکنه، اون رو میفهمه، میپذیره، چون میدونه بعد از یه مدتی حالت عادی و معمولی پیدا میکنه. به هر حال عزیز اون سی دی رو مبنای کارت قرار بده. مشکل استراب تو یه مقدارم به همین حال رابطتون مرتبطه. جان
من واسه میخوام آقای دکتر، من یه چیز مهم اینا میخوام اینا درست کنم تو زندگی من. یا من دوست، من اینجوری هم که مثلا یه حرفی ها میگم، نه اینکه به عنوان حسد، بعد اصلا بعد پشیمون میشم مثلا بعد چند دقیقه که مثلا چرا من مثلا مامانم میگه پاشو برو نون بگی، مثلا مثلا خام درد میکنه، میگم من نمیرم، بعد از 5 دقیقه دوباره مثلا میگم چرا پشیمون، چرا من این حرفو گفتم، پا میشم میرم میخرم، بعد مامانم میگه خب تو که میخواستی بری بخری، چرا مثلا میگی نمیرم، یا مثلا اینجور چیزا هست. مثلا بعد از یه مدتی مثلا پشیمون میشم که مثلا برای چرا، برای چی مثلا این کارو انجام ندادم برای این طرف.
یا ببین عزیز، نه این موضوع رو که سیدی حالا خشم و عصبانیت هم باید بشه. ببین عزیز، ما دو جور یعنی سه جور به شرایط پاسخ میدیم. یکی ریفلکشن، انعکاسه که ما لایه‌های پایینی مغزه و درست مثل نور که به یه جایی میخوره منعکس میشه. یه نوع واکنشیه، سیستمیست که به حالات احساسی ما مرتبطه وقتی تو اون منطقه عمل میکنیم. و یکی پاسخ یا ریسپاند، هر ستان با آرش رو میشن، ریفلکشن، ریاکشن و ریسپاند. کار تو ریاکشنریه، یعنی تیپت معلومه، تو ریاکشنری هستی، یعنی وقتی که به یه تو میگی تو خودت، یه توپی هستی که زمین میزنی میاد بالا، ولی بعدش متوجه میشی که نه، من باید به این موضوع پاسخ میدادم. و پاسخ یعنی بعد، پاسخ یعنی ارزیابی، پاسخ یعنی به کار گرفتن علم و اطلاعات، حتی مشورت و به نوعی تفکر و تعقل، و بعدش نتیجه گیری. و بنابراین بعد از این مدت آدم به تدریج درست میشه، چون آدم تا سن 12-13 سالگی کاملا ریاکشنریه. ولی وقتی ما خیلی روش نکردیم، هنوز یه مقدار رفتار ما رفتار واکنشیه، تا برسیم ذره ذره به ریسپاند، پاسخ. و پاسخ چون معناش اینه که من اوضاع رو ارزیابی میکنم، قضاوت میکنم، اطلاعات میگیرم، علم رو یاد میگیرم، مشورت میکنم، فکر میکنم و بعدن عمل میکنم، وقت آدم کمتر با مشکل روبرو میشه و به تدریج خیلی چیزا رو یاد میگیریم که ریاکشنری و واکنشی نباشیم. اون مال آدم احساسیه، مال آدمی است که مقدار با احساسات و عواطفی زندگی میکنه، در حالی که آدم وقتی با علم و عقل و واقعیت کار میکنه به شرایط و اوضاع پاسخ میده. یه مقدار تو این زمینه اگر بیشتر بخونی یا بدونی کمکت میکنه. حالا اگر یه وقتی دیگه خواستی جدا راجع به استرابت بیا با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر.
ببخش عزیزم قطعت کردم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وست فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA/CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
به مناسبت مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامچین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی 7 دلار و فیلر با 100 دلار تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر پیشا پیش سال روز تحصیل رادیوتون رو بهتون تبریک میگم.
لطف دارید.
مبارک باشه.
ممنونم.
خیلی ممنون برای همه زحمتایی که برای جامعه ایرانی میکشیم. من سوالی که دارم در مورد فرزند دوم است شما دکتر.
ببخشید چند تا فرزند داری؟
جان
چند تا فرزند؟
من الان یه دونه بچه دارم که ما پارسال در خدمت شما بودیم تو کروزی که تو استرالیا اومده بودیم که ایشالله باز، یعنی خیلی امیدوارم که دوباره این سفر رو تکرار کنید شما. و من اون موقع باردار بودم که حالا فکر نمیکنم خاطر
نه یادم هست نه یادم هست چون یه نفر تقلب کرده، دو نفر اومدن پول یه نفر رو داده چون اون دلیل یادم مونده. خب
بله ما اونجا خیلی سعی کردیم شما رو گیر بیاریم که خب البته نمیشد اونجا شما رو گیر آورد، ولی به هر صورت خیلی سفر خوبی بود برای ما و واقعا بازم ممنون از همه زحماتی که شما برای ما میکشید. من بچم الان 6 ماهشه، 6 ماه و تقریبا 3 هفته، یعنی مثلا هفته دیگه میشه 7 ماه. مسئله که دارم من به خاطر سنم میخوام خیلی سری بچه دوم را که حتما میخوام به خاطر توصیه شما و در واقع اعتقادم دارم که بچه دوم خیلی خوب هستش که داشته باشم و میخوام بچه دوم رو داشته باشم، ولی دارم فکر میکنم که در واقع همون 22 ماهی که شما میگین فاصلش رو بذارم که در واقع میشه وقتی که فکری که با همسرم کردیم این بوده که وقتی که 1 ساله شد فرزند اولمون در واقع اقدام کنیم برای بچه بعدی. فقط مسئله که این وسط هست، ما یک سفر ایران میخواستیم بریم که حالا خانواده خیلی دوست دارن که بچه رو ببینن، بچه اولمون رو ببینن و اینا. من میگفتم که سر تولد 1 سالگیش بریم که البته با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایین که میگی تو 14 ماه اول نباید در واقع بچه جاش عوض بشه و محیطش متفاوت باشه، من سوالم از شما اینه که اگه مثلا من شرایط رو سعی کنم تا حد زیادی برای بچه یکسان نگه دارم، یعنی خب همش خودم شیر دارم بهش میدم، خودم در واقع کرر اصلیش هستم و حتی میتونیم ما مثلا تختش رو که پورتبله اونم برداریم ببریم با خودمون. ولی همسرم میگه که خب بهتره که با شما مشورت بکنیم و حالا ممکنه که این 14 ماه خیلی مهم باشه. من این رو فقط میخواستم ازتون بپرسم شما پیشنهادتون چیه به ما؟
شما اگر من درست فهمیدمتون فرضتون این بود که بعد از یک سالگی بچه حامله بشید، درسته؟ که بنابراین مثلا 21 ماه 22 ماه بعد فرزندتون متولد بشه. بنابراین وقتی فرزندتون به یک سالگی میرسه معمولا میدونید که بین 20 22 ماه اونو به دلیل 22 33 گفتم، ولی معمولا 20 تا 35 ماهه. بنابراین شما یک کمی وقت دارید، یک کمی وقت دارید. فقط مسئله اینه که سن خودتون چند سال عزیز؟
من 2 ماه دیگه 40 سالم میشه.
خب اون یه ذره موضوع هست، یعنی باید پزشکتون بگه از اوکی.
ببین البته خدا رو شکر یعنی از نظر در واقع سیستم حالا به هر صورت این بچه دار شدن اینا همه چی اوکی بودن، بچه‌ام استفانه بیتاش اوکی هستش، یعنی میتونم در واقع مسئله ندارم چون تحت نظر دکترم هستم همه چی خوبه. ولی باز خودم ترجیحم اینه که زودتر در واقع بچه دوم رو بیارم، چون بالاخره هر چقدر که زودتر این کار انجام بدم به خاطر سنم بهتر هستش.
نه ببینید حالا بذارید بذارید عددها رو یه ذره در نظر بگیریم. شما هم یه ذره اگر میخواید به بچه برسید ببینید شما بیاید فرض رو بر این بگیرید که شما اصلا 18 ماهگی این فرزندتون حامله بشه، اصلا 16 ماهگی بشید، یعنی فرض کنید 10 ماه دیگه. و اگر یه همچی اتفاقی افتاد 10 ماه دیگه 16 یا حتی 12 ماه دیگه که 18 ماهگیش باشه، از نظر بچه دوم مسئله ای نیست، برای اینکه به هر حال حد اکثر فاصله شون اصلا میشه 21 ماه و تا به 2 سال هم نمیرسه که جایی برای نگرانی وجود داشته. ضمناً شما اگر در فرض کنید 18 ماهگی فرزندتون حامله بشید تا 4-5 ماه اول سفر میتونید بکنید، یعنی هیچ مشکلی نخواهد بود. شما در حالی که فرزندتون 20 ماهشه حتی 22 ماهشه شما میتونید سفر برید و مسئله‌ای نداشته باشید. اگر فقط ماجرای حاملگیتون رو به جای یه سالگی بذارید 16 ماهگی بذارید حتی تا 5-6 ماه بعدش که میشه 22 ماهگی اون، شما همچنان 6 ماه هم نشدید که نگرانی برای سفر داشته باشید.
من اینجا درست متوجه نشدم، شما میفرمایید که فاصله بین بچه ها بهتره که 22 ماه تا
35 ماه باشه؟
35 ماه باشه.
برای ببینید من عدد برای که صبر کنید برای که عدد تو ذهن بمونه میگم 22 33 2 2 3 3، ولی واقعیتش اینه که بین 20 تا 35 ماهه. پس بنابراین اگر شما باز برزم ترجمه شما بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا حالا دیرش اصلا 16 ماهگی فرزندتون، چون 16 ماهگی فرزندتون که بچه دار بشید 9 ماه بعدش که بچه میاد میشه 2 ساله، پس هیچ مشکلی نداریم. یادتون باشه ما تا 35 ماه میتونیم بریم 21. دو، شما وقتی این 16 ماهشه در 6 ماه اول که مشکلی برای مسافرت نداری، بنابراین شما میتونید تا 22 ماهگی او هم برید تو بیاید، برای که خودتونم 6 ماهتونه. نتیجتا شما بین 16 ماهگی که حامله میشید تا 22 ماهگی فرزندتون که 6 ماه هستید هم میتونید سفرتون برید، ولی حداقل بچه 18 رو گذرونده. چون من قبل از 18 میگم، حالا شما میگید 14 اون حداقله، ولی من تا با قبل از 18 یا 20 ماهگی جابجا کردن بچه ها موافق نیستم.
اوکی پس من همین سوالم دقیقاً تو این قسمتی که جابجا کردن، پس اگر 14 نیست و 18 شما میفرمایید بعد از 13 ماهگی شاید این سفر اصلا درست نباشه.
نه الانم نرید عزیز. ببینید عزیز، فرزندتون رو قبل از 18 ماهگی اینور اونور نبرید، بچه رو به هم می‌ریزید، یعنی هر چی باقی درست کردید رو خراب میکنید و گرفتاری به وجود میارید. پس بنابراین به چه مناسبت عزیز بیاید و فرزندی بیارید؟ ضمناً هم فاصله اینا یه ذره 2 سال باشه اشکالی نداره. شما اگر همطور که گفتم در 16 ماهگی این فرزندتون حامله بشید اون 25 میاد، یعنی 2 سال و 1 ماه، پس اون هیچ مشکلی نداره از نظر رابطه. در این حال شما هم 16 ماهگی بودید، اگر 3 ماه 4 ماه بعدش برید 3 ماه بعدش برید 19 ماهتونه، این بچه هم بردن 19 ماه ازش گذشته و بعدم سفر رو میتونید خیلی طولانی نکنید چون شما میخواید برید نشون بدید چه شاهکاری خلق کردید. میرید بچه رو نشون میدید تو اونا رونمایی میکنند و بر میگرده دیگه. مشکلی ما نخواهیم داشت به اون صورت.
سفر بین در واقع دو تا بچه رو من کنسل بکنم و از قضیه سفر اگه بخوایم بگذریم به خاطر سنم و در واقع به خاطر بهترین فاصله که بین بچه ها باشه به نظر شما من بذارم همون 16 ماهی که یا از یک سالگی مثلا در واقع
نه من با یک سالگی مسئله ندارم با توجه به سنتون یعنی شما 4-5 ماهی دیگه تو بگید 11 ماهی دیگه 4-5 ماهی دیگه که میشه 7 ماه یعنی 11 ماه به بعد این کارو بکنید ضمناً اگر حامل شدید دیگه ماجرای شیر خوردن بچه هم منتفی میشه بنابراین اونم از شیر گرفتید بنابراین شما 11 تا 13 ماهگی ها میشه ولی من اصلا با سفرتون موافق نیستم عزیز درست اعضای خانواده میخوان ببینن ولی ضرورتی نداره
نه درسته یعنی خب میگم که به خاطر اینکه من اول از همه اولویت اولم در واقع بچه هان و بچه دوم سفر رو میتونم بذارم بعد از اینکه حالا بعدها
بله نه دومی که 18 ماه شد دومی که 18 ماه شد با این حرفایی که ما داریم میزنیم 18 و 9 27 و مثلا 3 ماه سیما میشه دو سال و نیمه دیگه دوتاشون رو با هم میتونید وردید ببرید که برشون هم معنی داره عزیز
دقیقاً بسیار عالی آقای دکتر پس مسئله شیرم باز من سوال بکنم حالا که شما رو تونستم بگیرم ببینید شما میفرمایید که 12 ماه تا 14 ماه بیشتر دیگه شیر ندید درسته خب پس بعد من از زمانی که حامله بشم ممکن دیگه نتونم درسته این خب. ذره زودتر از
نه خب نخواهد بود دیگه آخرش اینه که شما اگر حامله بشید 11-12 یعنی 5 ماه دیگه که ما مشکلی نداریم بنابراین اونم رسیده به همون سن و سال گفتم شما عملا با حاملگیتون میتونه شیرتون قطع بشه و بنابراین عملا به طبیعت هم تو این کار همین تصمیم رو داشته دیگه
اوکی بسیار عالی ممنونم
خواهش میکنم خوشحال شدم با تو صحبت کردم
خیلی خوشحال شدم قربون شما
مرسی عزیز
خدا دوباره تشریف بیارید استرالیا
چشم حتما عزیز ممنونم از محبت
قربون
شما مرسی شنگرشمند امروز به دلیل اینکه خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی با آقای محمد رضا مؤذنی مصاحبه‌ای داشتند در صبح روز چهارشنبه هفته گذشته و اون رو مجددا اینجا درخواست هست و درخواست کردن و ما هم به دلیل اینکه یه دست دوستان برنامه ها رو صبح یه ده بعد از ظهر میشنون این برنامه مصاحبه رو مجددا پخش خواهیم کرد و اصولا روزهای دوشنبه آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته در تصادفات و صدمات شدید بدنی و ماجرای کارگر و کارفرما به هر حال مطالب فوق العاده جالبی دارن شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم ضمن یادآور میشم دو سه نکته رو یکی اینکه من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه شنبه دهم مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 10 مارچ در المپیک کلکشن 7 تا 10 شب. دوم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و مطمئنم بهتون خوش می‌گذره. جمعیت چند صد نفره هم خواهیم داشت بنابراین لطفاً زودتر اقدام کنید چون احتمالاً حتما از چهارشنبه تغییر در قیمت ها پیدا میشه و ضمناً بهتر است که جای خودتون رو رزرو کنید و بالاخره در قسمت آخر ما بعد از یه مقدار چانه زدن های بسیار توانستیم 14 تا از غرفه هایی که یا باکس ها رو به اصطلاح که در دولبی تئاتر هست از اونها بگیریم و بنابراین 14 تا اونا رو به ما دارن که 13 تاش 4 نفر است و یکیش 8 نفره. بنابراین اگر عزیزانی هستن که مایلن البته فقط جای 4 نفر رو خواهد داشت نه اینکه یه جمعی رو اونجا داشته باشیم. صندلی جای 4 تاست و تیکتی داره که به اون اتاق‌ها وارد میشید و البته دری مجزا داره. نتیجتاً اگر مایل هستید که در این غرفه ها یا در این باکس ها باشید میتونید کارت ها رو از دفتر رادیو تهیه کنید و ضمن اگر قبلا کارتی ابتیا کردید اون رو میتونید بابت اگر مثلا فرض کنید که سه تا کارت $150 داره، $450 اون حساب میشه $350. ما با تفاوت چون غرفه‌ای 4 نفری $800 میتونه اونا رو داشته باشید. بنابراین اگر مایل هستید تا زمانی که تعدادی از ایناست، چون چند نفر از دوستان تلفن کردن، میتونید داشته باشید. و عزیزانی که به دنبال به اصطلاح جای خوب میگشتن و ما یک کمی از این بابت مشکل داشتیم و همکنون که کاملا داریم، اگر مایل هستید میتونید از اون غرفه ها استفاده بفرمایید. ولی به دفتر رادیو 310-441-5111 لطفا تلفن کنید. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عملی جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن.
پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
لوبیا پلار چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف
سی جان رستوران خریدیم
نه دایی جان فریزر خریدم
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم
عزیزم
چای صدف بریزم
بله انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
دوستداران شعر هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند شب شعر اورنج کانتی شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری ادبی و برنامه ویژه مایکل شنبه شب 21 فوریه 2015 در شهر لاگونا هیلز اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabesher.com تماس بگیرید. 949-870-6000 ocshabesher.com شب شعر اورنج کانتی.
به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
KSWD FM HD3 Los Angeles. Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات وطنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-577-70 mesriani.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درودی دوباره به شما عزیزان. در این قسمت از برنامه جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا، میهمان ما هستند. دکتر رادنی مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایلی مثل نژاد، رنگ پوست، ناتوانی بدنی، شرایط سلامتی، مذهب، جنسیت یا بارداری و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر جناب آقای دکتر رادنی مصریانی در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتون میگم با دفاتر دکتر رادنی مصریانی، 866-577-70 866-500-7070 50-50-100 و همینطور یلو پیج ملی. روز شما بخیر آقای مصریانی.
روز شما بخیر. سلام به آقای ابریز، سلام به شنوندگان عزیز. خوبی شما؟
خدا رو شکر و بارها میگم با دیدن چهره بشاش و سرحال و ورزشکاری شما آدم همیشه سرحال میان. سرحال و قبراق.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش مام. آقای مصریانی عزیز، دوباره مثل این که این قصه این یکی از بزرگترین پرونده های لاسود در میشه گفت آمریکا، چون مکدونالد اینجا پاش وسطه،
بله.
دوباره داغ شده بود و من این مجدر به شنوندگان عزیز دادم که امروز وقتتون رو میگذاریم و در مورد این پرونده صحبت میکنیم.
بله، اتفاقا خیلی سابجکت جالبیه و به قول خودتون این پرونده حالا تموم نمیشه.
بله.
پرونده تموم شده ولی داستانش تموم نمیشه. همینطوری که الان داشتیم صحبت میکردیم، این یک نوع پروندهیه که اولا خیلی مختصر توضیح بدم، یک خانمی بوده 79 سالش بود اون موقع، This is back in 1994 1994 که پرمندش میره به دادگاه و این خانوم مکدانالد رو سو میکنه به خاطر اینکه از این درایو ترو که میرفته با فکر کنم با پسرش بود توی پسنجر سیت ماشین نشسته بود و این کافیه وقتی میاد سرش رو باز کنه اشتباهی دستش میفته و میرزه روی لپش، تموم پلویک ایریاش میسوزه، یه قسمت های این بدنش که سوخته حتی 3rd degree burn بوده
و سوختی که درجه سه
و میدونم که 8 روز بیمارستان بود این خانم، کلی سکین گرافت عمل انجام داده و تا 2-3 سال داشته تریتمنت میکرده و یه مقدار هم به جز این که اصلا حالت دیسیبیلیتی داشته دیسفیگر شده بوده، یعنی پوستش اینقدر بدجوری سوخته بوده،
تغییر شکل داده بوده،
تغییر شکل داده بوده. و ایشون خانم که مثل که ستلمنت خیلی رقمای پایین دیمند میکنن و صحبت میکنن، مکدان و لج میکنه، طبق معمول میگه نه من ستل نمیکنم، آفرای خیلی پایین به اینا میدن و این پرونده که میره به دادگاه هیئت منصفه برمیگرده و یه چیز نزدیک 2,860,000 دلار میدن به این خانم و 160,000 دلارش برای این خسارت جسمیشون بوده، کامپنساتوری دمیج بیسیکلی، و 2,700,000 دلار برای پینیتیو دمیج میدن، برای پنالتی میدن. خب
مثل که میگن میزان فروش 2 روز قهوه مکدونالد در اون زمان،
در اون زمان الان بود بکنم خیلی بیشتر
بیشتر بوده و
بله.
اولش هم میگه فقط پول دوا درمون منه که نزدیک 10,000 دلار شده بوده اون زمان، میگه اونو به من بدین.
بله مثل که گفته بودن 10,000 دلار بدین، 10,000 دلار بیل دکترم، تلان 10,000 دلارم در آینده هر چقدر بیل دکتر بدم. یه همچین
مکدونالد میگه ما فقط 800 دلار میدیم، برو خیرشو ببینیم.
آینو چقدر پشیمون شدم بعدش که شون این 20,000 دلار به این خانم ندادن.
دقیقاً.
ولی به عنوان یک وکیل وقتی ما این پرونده رو بررسی میکنیم، اتفاقا من فکر میکنم میگم چقدر کم بهش پول دادن. برای مخصوصا قسمت اون کامپنسیشنش که 160,000 دلار بود، مثل که یه مقدارم کامپرتیو نگلیجنس بود، مسئله که
خودش حواسش نبوده.
که حواسش نبوده گفتم 20% برای اون کم کرده بودن. ولی اساس اصلی که اینا سو کرده بودن این بود که نه این که فقط چون کافی ریخته، حرارت این کافی خیلی بالا بوده و به یک حالتی بوده که اینقدر خیلی خطرناکه. بعد بالاخره مردم وقتی دارن کافی میخورن و ماها بیشترمون، من میدونم تو ماشین کافی میخورم، نمیم شما خودتون تو ماشین وقتی که رانندگی میکنین کافی میخورین یا نه؟
چای بسیار
چای اوکی خب کافی خیلی ها میخورن بله. کافی و چای، و اگه حرارت خیلی خیلی زیاد باشه اتفاق میفته. و اینا ادعاشون این بوده که مکدونالدز میدونسته که این چقدر حرارتش زیاده و در گذشتم کلی سو شده بودن بر همین مسئله و کلی هم ستلمنت داشتن، مثل که یکی از ستلمنتاشون حتی نمیدونم این حالا چه تاریخ بوده، $500,000 بوده و نزدیک 700-800 نفر سوخته بودن به خاطر کافی مکدونالدز و کلیم آورده بودن. و وکیل این خانم ادعاش این بود که obviously هر چقدر اینا دارن کلیم میارن، هر چقدر دارن میخوان سو کنن، اینا درس عبرت رو نمیگیرن. شما باید یه حالت پیونیتیو دمیج وردکت به ما بدین که یک درس عبرتی بشه برای مکدونالدز. برای همین بود که حتی منصف اومدن رقم اصل کاری و بیشتری که برای 2,700,000ش برای پیونیتیو دمیج بود که ایناف از ایناف، حالت کافی شما باید بیاریم پایین برای خطرناکه. و یه حالتی هم بود که مثلا وکیله داشته ادعا میکرد این حالت بیزنسی داره که اینا دوست برای بیزنس و فروششون خوبه دارن حرارت و بالا نگرشن ولی فکر کانسومر سیفتی و اینا نیستن. پرونده خیلی جالبیه. حالا متاسفانه خود قاضی بعد از این ترایل وردکت رو آورده بود پایین یه چیزایی نزدیک 600,000-640,000 دلار.
بله بله.
درست بعد از ترایل، چون قاضی اون قدرت رو داره اگه احساس کنه که مثلا وردکت خیلی زیادی بالاست. و 640 هم آورده بود به خاطر اینکه فکر کنم اومده بود گفته سه برابر اون کامپنسیتری دمیج، مثلا من بیام اینقدر به شما بخوام بذارم بگیرین اینجا. هر دو طرف اپیل کردن اون پرونده رو و بعد از قبل از که اپیل تصمیم گرفته بشه دادگاه بالاتر، مثل که این دو طرف ستل میکنن برای رقمی حتی زیر اون 640,000 دلار،
برای زیر 500,000 دلار تقاضای فرجام میکنن. بله بله بله. برای زیر اون بستش.
بله. همین ببینید خیلی وقتی که این حتی رادیوهای مختلف، تلویزیون ها، نیوز ایجنسی وقتی اینو ریپورت میکردن، دیدین من در گوش شما چیزی میگم، شما در گوش آقای ادریس چیزی بگین، بعد دوباره ایشون به یه نفر دیگه بگن و یه داستان عوض میشه.
بله.
یه مقدارم این بوده تو این پرونده که حتی میگفتن نه خب خودش داشته این خانم رانندگی میکرده یا چی بوده داستان، هزار تا چیز اضافه دیگه هم اضافه کردن، ولی هیچ یک نفر نیومده بگه چقدر این صدمه بدنیش شدید بوده. شما فکر کنیم برای یک خانم در اون ایریای بدنش 3 دیگری برن بگیره، 8 روز بیمارستان، هی سکین گرافت افتر سکین گرافت، یعنی بغل من خیلی تازه بیچاره پول کمی هم گرفته. حالا اون قسمت پیونیتیوش فرق میکنه یا برای اینکه بوده اونو تنبیه کنن مکدونالدز.
برای اون ببینید چیزی که اونجا بود، اولا این درجه حرارت کافی 170 تا 180 درجه فارنهایت بوده و وکیل میگفتش که شما وقتی به عنوان در منزلتون کافی درست میکنید،
بله.
به طور معمولی سی حدود 30 درجه فارنهایت زیر این درجه است،
بله.
در منزلتون،
بله.
شما حتی اگر در خانه کافی بریزید روی بدنتون هم میسوزه، ولی استنباط شما اینه که کافی هم که بیرون میخرید در همون حدودا گرم باشه که اگر هم ریخت یه همچین سوزه. و اتفاقا این مطلب رو که شما اشاره کردید رو گفت که توی خود هیئت منصفه و دادگاه خیلی ها میخندیدن تا زمانی که عکس های سوختگی خانم رو دیدن،
بله.
گفت اون لحظه بود که خنده ها همه متوقف شد و اون لحظه بود که مردم توجهشون جلب شد که بابا این سوختگی که عکساش اومده و اتفاقا تو این داکیومنتری هم بود واقعا سوختگی بده. اون لحظه بود که متوجه شدن نه حق داشته این خانم.
و اون درجه حرارت وقتی که اینقدر بالاست میسن که 1 تا 3 ثانیه شما میتونین اون برنار رو بگیرین، خیلی مدت زمان خیلی کوتاهیه.
بله
اگه حرارت بیاد پایین شما وقت دارین بازم مثلا از بدنتون اون کافیه بخواین دور کنین یا لباس رو در بیارین که چون جذب لباس میشه. ایشون هم از که شلوار کاتن تنشون بوده خیلی جذب شده بوده اون حرارت و اینا. ولی متاسفانه این یک کیس شده بود یه حالت الگوی یه نوع پرونده‌ای که خیلی ها کانسرویتیو هستن میخواستن استفاده کنن در اون تورپی فرم بک دن و خیلی لطمه زدن به این پرونده‌ای که مردم میتونن در علیه این کورپوریشن‌های بزرگ بیارن. ولی یه کسی که واقعا حق این خانم بود که این خسارت رو بگیره، اقل از جنبه ترایل لویرایی که ما هستیم بوندید و داریم، ولی خیلی داستانای کیس رو پیچوندن و فقط کسی میمدن تعریف کردن او یه کافی ریخته رو لپش ببین 3 میلیون دلار گرفته، همان که 3 میلیون دلار نگرفت،
بله.
خب دوم فقط کافی رو لپش نریخته بود، داستان خیلی از این جدی‌تر بود همونجوری که الان توضیح دادین خودتون. ولی متاسفانه این کیس یه کیسی شد که انقدر مشهور شد تو آمریکا و هیچ کسی هم داستانش رو نمیدونه. من یه اپیزود ساینفلد رو چند وقت پیش داشتم می‌دیدم که
تو سینما داشت
راه میره، ولی کافی ریخته بودش که اونم می‌خواد ادعا بکنه.
دقیقاً.
ولی میگم متاسفانه هیچ کسی داستان این پرونده و این داکیومنتری که شما داشتین بهش اشاره می‌کردین که داشتین نگاه می‌کردین تو یوتیوب،
بله.
بود یا واتر، و این داکیومنتری حالا داره کمی نور میندازه روی این پرونده که واقعا داستان این پرونده این بوده، اون نه اون چیزی خیلی ها فکر میکردن.
و البته در نتیجه تلاش های خب این خانم و اون دادگاه مکدونالد قبول کرده که 10 درجه
خجالتمون دادن،
بله واقعا از 178 10 درجه بیاره پایین تر حرارت کافیاش رو. شنوندگان عزیز به صحبت های جناب آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاه های آمریکا گوش میکنید. آقای مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال در خدمت شما هستند. جامعه محترم ایرانی، دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی پرسونال اینجریز، همین کیسی که همین الان راجعش صحبت کردیم، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و همینطور هرسمنت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره رو خدمتتون عرض بکنم 866-500-7070. تکرار میکنم 866-570-70 mistrianilaw.com.
تو این پرونده هم یکی از کلیماشون بجز نگلیجنس، نگلیجنس یعنی سهلنگاری، بیشتر کیسای صدمات بدنی تصادفات ما رو نگلیجنس میریم جلو. ما خیلی پرونده هایی که در آفیس هم داریم هندل میکنیم فقط نگلیجنس رو نمی کنیم، ولی داریم گروس نگلیجنس داریم سو می کنیم. اگه if it's warranted، اگه واقعا یه بیسیسی وجود داشته باشه که برای گروس نگلیجنس ما سو بکنیم، و اون قسمتی که شما احتمال داره که برای گروس نگلیجنس بتونین خسارت به پیونیتیو دمیج بگیرین، یعنی حالت تنبیه بشه. گروس نگلیجنس یعنی یه چیز بیشتر از سهلنگاریه، یعنی مثل این که شما یه کاریو میدونین خطرناکه بازم انجام میدین، کر نمی کنین برای دیگران و اون خطر رو you push that danger to them، با این که میدونین خطرناکه، فقط چون فکر پروفیت خودتون هستین، فکر منفعت و فکر پول هستین و کر نمی کنین واسه دیگران. من یه دونه پرونده داریم، حالا شاید هفته آینده بخت بکنم راجبش صحبت بکنم، مثل very sad case که توی کارخونه یه سیفتی والو و سیفتی سنسور رو گرفتن درآورده بودن که بیشتر فروش بیشتر تولید بکنن یه جنسو،
بله.
و به خاطر این کاری که صاحب اون کارخونه انجام داده متاسفانه موکل من دستش قطع شده.
ای بابا.
و خب حالا ما که فقط نمیریم دیگه برای نگلیجنس، و چون اونا هم ادعا میکنن خب این ما بیمه ورکرز کام دارین، شما نمیتونیم ما رو سو کنیم تو دادگاه معمولی، فقط تو ورکرز کام میتونیم سو کنیم. ما گفتیم خیر، برای گروس نگلیجنس ما حق داریم شما رو تو دادگاه معمولی سو بکنیم. گروس نگلیجنس هم چیه؟ که من خسارت دارم میگیرم برای پیونیتیو دمیج، چون شما این کارو که کردین جون کارمنداتون رو دارین در خطر میندازین و به خاطر این کار شما ببینین چی شده، یه نفر دستش قطع شد و یه دلیلی بوده که این سیفتی سنسور ها تو این دستگاه باشن. حالا بعدن این مدارجه این پرونده هم در آینده صحبت میکنم، ولی این مسائل به نظر من خیلی مهمه. وقتی که سهلنگاری خالی نیست، وقتی که اون کسی که حالا چه کوپریشن باشه چه سابقه کار باشه، یه نفر یه کاری بکنه که خیلی خطرناک باشه برای مردم دیگه، فقط برای خسارت یک نفر مسئول نیستن، برای اون حالت تنبیهی هم اینجا وجود داره.
که همینطور که در مورد همین کیس مک‌دونالد رفته بودن دیده بودن نزدیک 700-800 نفر این اتفاق براشون افتاده و اینها هر بار حتی با اینکه خسارت رو دادن ولی در صدد رفع این مشکل بر نیومدن.
یا مثل کیسای ماشین هستن که در گذشته یادم این ماشین اسمش بود پینتو بود کدوم بود که هی آتش سوزی می‌گرفتن، مثلا ماشین خطرناک بود،
یه مدت پریوسای تویوتا بود چند سال پیش،
نه اون که این اخیراً بود ولی اصلا خیلی وقت پیش از این پرونده شروع شد که خیلی مانیفکتچر ماشینا مثلا یه نفر توی یکی از مهندسای خودشون یا دیزاینر خودشون گفته بودن این ماشینی که ما داریم طرح دادیم خطرناکه، امکان داره این گاز تانکش منفجر بشه. بعد اینا نشستن حساب کردن خب اگه ما بخوایم این ماشینا رو ریکال بکنیم کلی خرجشه، ولی اگه دو سه نفر حالا این تنکم منفجر شه مثلا فوت کنن یا بسوزن و باشون ستل میکنیم یه 2-3 میلیون بهشون پول میدیم، ارزون تره که ما ریکال نکنیم. یکی از پرونده بعدی که دادگاه رفته بود وکیلشون به هیئت منصفه اینو توضیح داده بود، گفت ببینین به خاطر اینکه چند میلیون اضافه تر خرج نکنن نشستن مردو جون مردم رو گفتن یه رقمی روش گذاشتن، خب ریکال گرونتره بذار اینا بمیرن و بسوزن ما باشون ستل میکنیم ولی این همه ماشین رو ریکال نکنیم. هیئت منصفه رقم خیلی 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 هنگفتی در علیه این کمپانی داد که تنبیهشون کنه که شما نمیتونین رقم بزنین رو جون مردم اینجوری که بخواییم بگیم من ریکال میکنم، اگه خطرناکه یه ماشین باید ریکال بکنین.
کاملا. به هر حال شنوندگان عزیز به صحبتهای آقای دکتر رادنی مصریانی گوش کردید، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا، متخصص در صدمات بدنی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری. شماره تلفنشون رو من دوباره خدمتتون اعلام میکنم، خواهش میکنم یادداشت بکنید، انشالله که همیشه بی خطر زندگی بکنید، اما خطر همیشه در کمینه. 866-500-7070 866-500-7070.
و لطفاًم قهوه خیلی داغ دیگه
ننوشید. بسیار خوب، ممنون از شما،
خواهش میکنم تا هفته آینده.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570